ولی امروز مردم عزیزی که قصد به گردشگری سفر به جزیره به اون سال دارن از شهر بندر عباس از بندر حقانی میتونن برن. این روز آمد کردن امکاناته یا حرکت مستقیم از بندر شهید حقانی به جزیره لارک یا به جزیره هنگام که قبلا این اتفاقا نمیافتاد ولی الان این شرایط فراهم شده. بنابراین تو این مسیر امکانات فراهم شده و این شرایط جدید ایجاد شده که بهره بیشتری ببرن انشاءالله مردم.
و این تعداد شناور، انواع شناوری که آماده شده، آیا کفاف سفرهای نوروزی رو خواهد داد یا نه ما فاصله داریم هنوز با اون تعدادی که مطلوب ما هست و باید حالا براش چاره اندیشی بشه، هم به لحاظ تامین بودجه هم به لحاظ حالا بحث توریدات داخلی؟ حالا مراجعه به این موضوع
خدمت میکرد بکنم. البته سازمان بنادر با توجه به شرایطی که هست و متقاضی هایی که تلاش میکنیم انشالله متقاضی بیشتری تو این حوزه فراهم بکنیم، در صدد نوسازی شناورها هم هستیم که ما بتونیم هم ظرفیت های بیشتری ایجاد کنیم هم نوسازی بکنیم. اما خب این مستلزم البته فعلا مشکلی از اعتبار یا بودجه برای این کار نداریم. بیشتر به اصطلاح موضوع اینه که با توجه به که فعالیت دریایی، فعالیت مسافری دریایی یک فعالیت گرونی محسوب میشه، امکانات و تجهیزاتی که مورد نیاز این فعالیت هست گرون محسوب میشه، متقاضی که بخواد بیاد تو این حوزه فعالیت بکنه به ندرت و حالا باید شرایط خاصی ایجاد بشه که بیاد. این شرایط تقریبا در سازمان بنادر فراهم شده و در حال بالاخره نوسازی وضعیت شناورها افزایش ظرفیت هستیم. اما مستظر باشید و هستیم قطعا که هیچ وقت برای پیک یک فعالیتی امکانات فراهم نمیشه. برای امکانات نرمال، برای شرایط نرمال امکانات فراهم میشه و به همین خاطر هم الان شرایط نرمال در طی سال ما هیچ مشکلی از نظر ازدحام، از نظر ترافیک، از نظر کمبود سرویس برای مراجعه کنند و کسایی که از این مسیرها استفاده میکنن واقعا نداشتیم. از کردم ما 17% رشد داشتیم بدونی که یک ذره نارضایتی ایجاد بشه یا ترافیک ایجاد بشه یا ازدحام. البته که ممکنه در ایام نوروز به واسطه اینکه شرایط طوری هست که در یک مقطع زمانی کوتاهی، مثلا در سال گذشته ما در همین مقطع 25 اسفند تا 16 فروردین چیز حدود 6.5 میلیون تردد مسافر دریایی به گردشگری در یه مقطع 20 روزه اتفاق افتاده. خب یقینا ممکنه که یک ترافیکی و ازدحامی هم توی مسیر اتفاق بیفته، اما تلاش شده امسال با اصلاحاتی که در مسیرها، در شرایط فروش بلیط، در شرایط سوار شدن مسافر، در استفاده از اسکله‌های متعدد و تعدد مسیرها ایجاد شده، این ازدحام کمتر بشه انشاءالله.
سه نکته رو هم با شما در میون بگذاریم. یکی چون فرمودید که اقدامات و امکاناتی که فراهم شده برای شرایط عادی هستش و در زمان اوج مراجعه حالا به هر حال براش برنامه‌ریزی نشده، می‌خوایم بپرسیم که آیا سامانه خاصی هم برای فروش بلیط یا مراجعه هست یا نه همه تهیه بلیط‌ها به واسطه حضوری مراجعه کردن هست؟
بله، من اصلاح بکنم فرمایشتون رو، من الان می نبود که برای شرایط غیر عادی،
الان تعداد فرمودید.
آره، شرایط غیر عادی فکری نشده. خیر، عرض کردم برای این شرایط ترمینال ها آماده شده، مسافر شناورها آماده شده، ظرفیت های امداد نجات سازمان بنادر و دسته های همکار که در زیر ستاد خدمات سفر مسئولیت دارن هماهنگ شده، سازماندهی شده. اینها، این امکانات برای پاسخگویی به نیاز و اون استقبال مردم در این ایام فراهم شده و قطعا تلاش بر این هست که کمترین معطلی رو مسافرین محترم و مردم داشته باشن. اما در خصوص بلیط، بله، بلیط به صورت الکترونیکی در مبادی قابل استعلام هست، یعنی نیازی نیست که مردم عزیز به گیشه ها مراجعه کنن. تجهیزات و امکانات الکترونیکی که در بنادر در مبادی تردد نصب شده و وجود داره، مردم عزیز میتونن از اونجا به راحتی بدون اینکه تو صف بیستن، بدون اینکه ازدحام ایجاد بشه، بلیطشون رو تهیه کنن و به اسکله مراجعه کنن، به شناور مراجعه کنن و به مسیری که میخوان برن به اصطلاح ادامه بدن و اون هدفی که دارن انشالله براشون محقق بشه. اینی که تو این مسیر همین اتفاقات افتاده و واقعا تا الان هیچ مشکلی در حوزه خرید بلیط هم وجود نداشته.
اگر توی این حوزه مردم، مراجعه کنندگان، مسافران احتیاج به کمک راهنمایی داشته باشن، چه وسیله ارتباطی مستقیمی وجود داره؟
بله،
حالا یا با حضرت عالی یا با سازمان.
بله ببین، اول که توی همه بنادر ما میز پاسخگویی مستقر شده، به صورت حضوری همه عزیزان میتونن مراجعه کنن، همونجا فلحال موضوعی که دارن رو بگن و همونجا رفع مشکل بشه، یعنی اگر که مشکلی وجود داشته باشه. اما در هر حال سامانه 1550 هم پاسخگوی مردم عزیز به ویژه در حوزه امداد و نجات و شرایط جوی، برای اعلام شرایط جوی و اعلام وضعیت بنادر برای مردم عزیز فراهم شده، از سالهای گذشته هست، الان هم آماده است و این میتونه پاسخگوی عزیزان باشه.
و ما یه سوال مشترکی که با همه مدیران و برنامه ریزان حوزه سفرهای نوروزی در میون میگذاریم، بحث قیمت بلیط ها هستش. آیا تو این حوزه ما تغییراتی در قیمت بلیط ها یا ارائه خدمات رو دیده ایم، پیش بینی کرده ایم یا خیر؟
خدمت شما که عرض کنم، اگرچه سازمان بنادر در حوزه قیمت گذاری بلیط شناورها دخل و تصرفی نداره، اما مراجع زیرفت این موضوع هم تا الان چیزی در خصوص تغییرات قیمت ها اعلام نکردن و امیدوارم که به همین صورت باقی بمونه و تغییر قیمتی به امید خدا نداشته باشیم.
آخرین سوال ما سوالی هست که شاید تو این فرصت خیلی مطرح کردنش در ذهن من خود من نبود، اما الان با توجه به آمادگی و مهیا شدنی که فرمودید، تعداد شناورها رو فرمودید، بفرمایید ما تکیه‌مون بر تولیدات داخلی هست برای ارائه خدمات یا از طرق دیگه در حال تهیه شناورها برای ارائه خدمات بنادر و دریانوردی هستیم؟
در خدمتون که عرض بکنم، ما کشتی سازی های معتبری در کشور در سواحل جنوبی کشور وجود داره، به ویژه در حوزه جزیره قش وجود داره، که اینها توانایی ساخت انواع شناورهای مسافری و تفریحی و گردشگری رو دارن و برخی از این شناورها، درصدی از این شناورهایی که الان در حال استفاده هستن، هم ساخت همین شرکت های کشتی سازی هستن که در داخل کشور در حال تولید شناور هستن. بله،
متشکرم کاپیتان، سپاسگزارم از قبول دعوتتون، خدا قوت میگیم به شما، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
بله، سپاسگزارم از شما که این فرصت ایجاد کردید که ما هم در خدمت مردم عزیز باشیم برای ارائه این امکانات دریایی و سفرهای دریایی. سپاسگزارم.
صبح شما بخیر. متشکرم کاپیتان عفیفی پور، سرپرست محترم اداره کل امور دریایی و امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی. صبح شما بخیر. خدا نگهدار از اتاری.
خدا نگهدار.
دل ما باز تو را بهونه کرده، عشقت میونه این دلم دونه کرده، چشم سیاه تو ما را دیوونه کرده، نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشقت زار توم، نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشق زار تو. وقتی نباشی پیشمو دل غمینه، قصه و اندوه و غم در کمینه، اشکم به روی گونه ها می نشینه، نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشق زار توم، نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشق زار تو. مدوسترم تا تو بمونی به کنارم، سرم به روی شونه های تو بذارم، تا تو چراغی باشی در این شب تارم، نرو از پیش ما که که گرفتار تو دلم نشکن عاشق زار تو نرو از پیشمون که گرفتار تو دلم نشکن عاشق زار تو
هفت و چهل دقیقه صبح شما بخیر. میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما، جناب آقای دکتر رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر هاشمی، صبح شما هم بخیر. با این آهنگ شاد و زیبایی هم که صبحگاهی شنوندگان رو دلنشین کردید
سپاسگزارم. سلیقه آقای دهنوی تهیه کننده برنامه ما همیشه تو حوزه موسیقی زبان زد هستش. آقای دکتر، درباره انتخابات می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. نتایج اکثر حوزه‌های انتخابی مشخص شده و به هر حال راهیافتگان به مجلس شورای اسلامی هم مشخص شده اند و هم از امروز، البته از امروز که از روزی که در واقع نتایج مشخص بشه، وظایفشون سنگین و سنگین‌تر خواهد بود. ما یه صحبت مقدماتی در شنبه دیروز با هم داشتیم درباره انتظاراتی که وجود داره، درباره آن چه که گذشت در روز اخذ رای. بفرمایید که چطور باید این وظیفه سنگین نمایندگی رو تعریف کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای دکتر هاشمی، خب کفایت میکنه که منتخبین محترم، من کمترین و به قول معروف دم دستترینش رو عرض میکنم، کفایت میکنه که تک تک و آحاد منتخبین و حتی نامزدهایی هم که رأی نیاوردند و در کوران و در واقع رقابت بودند و رأی قابل توجه هم آوردند، چون بناس اونها هم متناسب با همون رأی که دریافت کردن به فکر جامعه و کشور و بنهای مختلف ارتقاء در واقع جایگاه ملی و بین المللیمون در حدود میز و مسئولیتی که دارند و خواهند داشت باشند. نکته اینجاست که اگر منتخبین محترم فقط به همین در واقع توجه بکنند که یک منتخب در واقع رأی دهنده مثلا در همین تهران حداقل یک ساعت رو پای صندوق در خلوت‌ترین حالت ممکن وقت گذاشته که بخواد 46 نفر نام رو در دو تا در واقع لیست، دو تا برگه بنویسه، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، این حداقل یک ساعت اخیرم در خلوت‌ترین زمان ممکن در حوزه انتخابیه، این وقت از اون فرد میگیره. بنابراین خیلی واقعا وجدان و به عبارتی غیرت و همت میخواد که از همین گام اول، از ابتدایی ترین خیز مشتاقان شما که به شما رأی دادن فکر بکنید تا تمام آمال و آرزوهاشون برای سفرهشون، اشتغالشون، بچه هاشون، نسل آینده، آبرو، عزتشون، همه اینها به هر حال بخش عمدهش در جلوی رأی و نظر مجلسه. آقای دکتر هاشمی، مجلس در همه جای دنیا مجلسه این، حالا بعضی از کشورها دو و بعضا حتی سه تا مجلس دارن، حالا گذشته از اونهایی که سیستم های ایالتی، ولایتی، خود مختار یا به هر حال تفکیک به اجزای کوچکتر در حکمرانی و استقلال واحدهای ایالتی دارند، اما حداقل در کشور ما مجلسی که تحت عنوان حاکمیت جمهوری اسلامی ازش یاد می‌کنیم مبتنی بر در واقع باید مبتنی بر عمیق‌ترین باورهای ارزشی، اخلاقی و انسانی باشد، به دلیل در واقع اون جایگاه خاص خداباوری که در حاکمیت و حکمرانی ما باید رعایت بشود. به همین دلیل مجلس ما به در واقع جامع‌ترین شکل تعریف محل اجماع عقلای کشوره، یعنی در واقع قوه عاقله، وقتی که از اون تحت عنوان قوه عاقله یاد میکنیم و نام میبریم، اینجا باید شایسته ترین، عاقل ترین و در واقع به عبارتی وزین ترین رفتارها، افکار، نگرش ها، اقدامات رو شاهد باشیم. طبیعتا در فوران رقابت انتخاباتی موج گسترده هیجانات حاکمه و کلیپ های متعدد هم به اشکال مختلف شما و شنوندگان محترم و ما به انهای مختلف دیدیم که سوار بر اسب هیجانات میشن و فلان و بمان و کوه به زمین و زمین رو به آسمان میبرند و از این حرفا. مثلا من دیدم یه کاندیدایی گفته بود که در همین تهران من قیمت خودرو رو 3 روزه نصف میکنم، دقت میفرمایید 50% میکنم. من یاد اون عبارت او بنده خدا افتادم در انتخابات ریاست جمهوری، گفت من 3 روزه بورس رو تعیین تکلیف میکنم، دقت میفرمایید. خب از این بحث ها و مسائل و از این جدگیری ها و هیجانات ما فراوون داریم. اتفاقا در لیسان نگاه میکنید بخشی به خصوص بدنی جوانتر که خیلی شور و هیجان دارن، امیدواریم این شور و هیجان بیاد توی مجلس و با عقلانیت در واقع سوار بر کار و ضرورت ها و الزامات واقعی جامعه بشود. قطعا نیاز هستم عرضم به خدمت شما. یا مثلا به هر حال اشکال مختلف ما شاهد این هستیم که یقه پاره میکنن، افراطی ترین رویه ها یا تفریطی ترین اقدامات رو به انهای مختلف به تصویر میکشونن، اما مجلس وقتی که دیگه آمدی و انتخاب شدی و مورد وسوق مردم واقع شدی، دیگه جای این بحثا نیست، جای یقه پاره کردن نیست، ببخشید اونجا جای چرت زدن و قیلوله و خلاصه پارو پا انداختن نیست. عکس ها و تصاویر آدم میبینه واقعا غم بر دل و درون آدم میشینه. اونجا 4 گوش به قول معروف، اگر 2 گوش داری 2 گوش دیگه هم قرض بکن، 2 چشم دیگه هم قرض بکن و با قلبی سلیم در واقع تمام وجودتو بگذار و در اختیار مجلس و جامعه باش. به دلیل اینکه ما کشورمون شرایط خاص و منحصر به فردی همواره داشته در چهیتی این 45 سال، من بارها با حضرت عالی صحبت کردم و همواره مورد رصد هستیم، طبیعی هم هست این رو، به دلیل اینکه ما نوع نگرش و رویه خاصی در مسائل به هر حال سیاسی بین المللی، ملی و منطقه‌ای داریم، طبیعی است که با تعارض و تناقض مواجه میشیم. اما شرایط به گونه ایست که مجلس باید خیلی در امور و هر حال داخلی و خارجی بر اساس قوانین متقن، نوع نظارت به ویژه آقای دکتر هاشمی در واقع ترک فعلها، ما در ترک فعلها واقعا باب المصائب داریم. مثلا فردی در دوره وزیر مسکن میشه، مسکن رو با توهین‌های متعدد باش مواجه میشه و نه تنها اقدامی نمیکنه، بلکه اون اقدامات موجود رو هم ادامه نمیده. اما دقیق از این که در واقع یک سیستم، یه مجموعه ترک فعل ایشون و امثال ایشون، مثال زدم، و امثال ایشون رو در حوزه‌های متعدد بر اساس اون وظیفه نظارتی پیگیر بشه، اینه که میبینیم به هر حال متاسفانه مسکن در طی این حداقل 7-8 ساله به گفته خود سیستم بازار 500 برابر، خب یه فاجعه است. چه کسی میتونه آرزوی مسکن دار شدن و اونایی که مسکن ندارن دوباره در واقع حس بکنن میتونن بشتن؟ خب این ترک فعله، این ترک فعلها جز وظایف اساسی در واقع مجلس و نظارت بر امور و حاکمیت و حکمرانی است. اما به هر حال انتخابات انجام شد، در بخش‌های متعددی چنان که حضرت علی اشاره کردی معرفی شدن. در تهران آقای دکتر هاشمی، ما یه در واقع گروه 30 نفره هست که حالا ببینیم نتایج به چه جنبندی پایانی خواهد رسید. تهران به قولی کلید و شاهبیت هدایت و سمت و سوی بسیاری از هدفگذاری ها در مجلس هست. این مجموعه ای که فعلا الان در صدر در واقع انتخاب مردم هستند، خب ضمن حرف و حدیث ها و بحث های متعددی که ما در این دوره در انتخابات تهران داشتیم، اما باید بگم خوشبختانه بر اساس آنچه که یادم 4 شنبه گذشته قبل از انتخابات با حضرت عالی داشتیم، من عرض کردم خیلی امید میره که انتخاب مردم انتخابی باشه که به نوعی گلچین، دستچین و به نوعی اتفاق بیفته که فارغ و خارج از لیست های قضایی پدرخوانده ها، کت خداها و به هر حال اونهایی که میدانداری میکنن و تصور میکنن رویه انحصاری است که لیستی که اونها بدن تحکمی و مردم رو به اون سمت و سو خواهند برد. مثلا لیستی بود که من همون روزا عرض کردم، متاسفانه وقتی نگاه میکردی بیوگرافی رو از منشی و مسئول دفتر و تا کیفکش و تا عروس و داماد و بسته و وابسته و به اشکال مختلف. خب من باورم این است که مردم سنجیدند و اتفاق خوبی که افتاد این که ببینید ما مثلا در متأسفانه خب طی این دهه های متعدی ما در روندهای سیاسی اجتماعی جامعهمون درگیر نوعی دو قطبی صرف بودیم و تو این دو قطبی همیشه با هم جنگ و دعوا داشتیم. تو این جنگ و دعوا یه دعوای عده خاصی که سردمداری و لیدری و هدایت میکردن به قول خیابون گردونی میکردن اونا بهرشون میبردن. مردم اصلا بنده های خدا فقط سیالشکر بودن و بدو و خلاصه فلانجا و از این بحثا. این اتفاقی که در واقع ظرف این دو سه روز در انتخاب تهران افتاد به نظر من جلو پلاس اون دو قطبی رو در جامعه ما جمع کرد آقای دکتر هاشمی. اون جریانی که بالاخره مقابل بود اصلا حضور نیم نفس یا به اشکال مختلف حالا تحت مثلا عنوان یه لیست دیگه به شکل پوششی، اما مردم پاسخ دادن به اشکال مختلف چون بخش عمده از اونها در ابتدا تا کنون هم خب همه شاهد بودیم خیلی درد و دغدغه مردم رو نداشتن، دغدغه خواستشون رو داشتند. جریان دیگه هم که به هر حال خیلی گرد و خاک میکرد و با 4-5 لیست و اشکال مختلف کت خداها و فدرخوانده ها و اینها و اومدن، قبیله و طایفه و فامیل هم اومدند، اتفاقی افتاد که مردم دست بردن از توی اینها یه مجموعه‌ای که احساس میشه شور و هیجانی داشتن و بیشتر میتونستن با مردم ارتباط برقرار کنن، به نظر میاد این رو از درون این مجموعه در آوردن و مفهوم کلانش این است که اون رویه و اون تفکری که اسب سواری برای یه سری کت خداها بود تحت عنوان اصولگرایی و آنچنان و از این بحثا او هم فرو پاشید و خوشبختانه رأی و نظر مردم داره به کرسی میشینه و امیدواریم به سمت و سوی برویم که این مردم همواره به همین شکل در واقع این حس بهشون دست بده که رأی و نظرشون میتونه آنجایی که بنبست هست بنبست ها رو از هم بپاشه و رویه نوعی از اون در بیاره تا اراده مردم تحمیل بشه. ملبس آنچه که در مجموع اتفاق افتاده، خب در کل کشور آرا و رأی گیری ها گفته میشه مثلا روش 41% ما در نهایت مشارکت کننده داشتیم، حدود 60% گفته میشه از اون در واقع اونایی که ظرفیت انتخاب داشتند شرکت نکردند. البته این یک صحبت آرمانی است چون در هیچ جای دنیا بحث 100% مشارکت نیست. ما حداکثر در مجلس پنجم و ششم بود که اگر اشتباه نکنم چیزی هولوش 70-71-72% ما مشارکت کننده داشتیم. حتی اگر این مبنای 71-72% حد اکثری رو هم در نظر بگیریم، باز به طور طبیعی در واقع عده‌ای هستن که 20% که آمد و نیومدنشون و خلاصه فلبداه هست و خیلی نمیشه توی محاسبات جدی آورد. اما مبنای به هر حال میانگین متوسط ما چیزی هولوش همون مثلا بین 50-60% که در این بین طبیعتا الان سیستم و حکمرانی ما با نوعی آراء سردرگم مواجه است. آقای دکتر هاشمی، ما در واقع تحت عنوان آراء باطله، آراء سفید و آرایی که به اشکال مختلف قهر کردن وزن سنگینی در جامعه داره. واقعا و واقع مطلب این است که این آرا، این بخش از وزن سنگینی که نیامدن، حضور پیدا نکردن یا رأی مشخصی ندادن یا تحت عنوانی بالاخره به نوعی وظیفه حس کردن آمدن اما انتخاب مشخصی نداشتن، اینها استخوان لای زخم به نوعی دمل چرکینه که حاکمان، حاکمیت، حکمرانان و مسئولان باید این رو درمان بکنن. من توصیه و پیشنهادم این است که باید بر اساس این آمار باطله، سفید، قهر یا هر چی که هست، حاکمیت ما سیاست گذاری بکنه. آقای دکتر هاشمی باید برای این جامعه و برای اون حجم قابل توجه در واقع سیاست گذاری بشود، به دلیل اینکه اینها اینقدر نقش پررنگ و اینقدر در واقع حرف و در به نوعی مفهوم و پر از در واقع ناگفته هاست که حتی ممکنه در بخشی از حوزه ها، حتی ممکنه در همین تهران هم میزان و شمارش اون بخش انتخابات رو در تهران به نوعی با مشکل مواجه بکنه و بره به سمت و سوی یه تول مثلا دور بعد. حالا باید ببینیم ظرف امروز نتایج و جنبندگی ها به کجا میرسه، چون وزن اون بخش باطله سفید و یا به نوعی قهر خیلی بالاست. لذا عمده ترین دغدغه این است که حتما باید حاکمیت، حکمرانان و مسئولان متعدد در حوزه های گوناگون سیاست گذاری ها رو برای جلب نظر و توجه و ایجاد اعتماد و تقویت این بخش انجام بدن تا جامعه ما به نظم و سر و سامان در واقع قابل احترام همیشگی و شایسته و بایستش دست پیدا بکنه.
متشکرم، بسیار استفاده کردیم، لذت بردیم از نوع خاصی از نگاهی که بر فرمایشات حضرت عالی حاکم بود و البته اون دغدغه هایی که مشترک هست میرسونه به این که کسانی که انتخاب شده اند باید چه نکاتی رو رعایت کنند. دکتر رشنو بسیار سپاسگزارم، حتما توی برنامه‌های بعدی وعده میگیریم که درباره یک سری مسائل خاص، یک سری کلید واژه های خاصی که حاکم هست، به عنوان مثال مجلس اسرای ملت هست، یه رسمی هم بود بعد از انتخابات ریاست جمهوری که میگفتن که شخص منتخب الان دیگه رئیس جمهور همه هست. الان راجب نمایندگان هم حتما میخوام این سوال رو از شما بپرسم که راجب نمایندگان چقدر این موضوع مصداق داره، به ویژه با فراز پایانی فرمایشاتی که شما فرمودید حتما باید اون قسمت‌های دیگر از آرا رو هم دریافت و راجبش برنامه‌ریزی کرد. بسیار سپاسگزارم، متشکرم.
بسیار، من اگر اجازه بدید دو سه جمله بگم آقای دکتر هاشمی، اصلا فرصت هست. ببینید، ما مثلا در همین انتخابات داشتیم که با 5000 رأی طرف انتخاب شده. خب این هم یک نوع نگاه هست. عرض کردم در قالب سیاست‌گذاری کلام باید دیده بشه. نکته دیگر، خب بالاخره به خصوص در تهران لیست‌ها و اشکال مختلف آمد و افراد دست بردن توی اینها بردن. اما من خیلی امیدوارم آقای دکتر هاشمی که حداقل این گروه و این مجموعه‌ای که الان به عنوان صدرنشین در تهران اومدن، اینها دیگه پدرخوانده، خلاصه کت خدا و به نوعی آقا بالا سر نداشته باشند. اینها آقا بالا سرشون همین عبارت آخر جناب عالی، بدانند، بدانیم و بفهمیم هممون با هم دیگه آقا بالا سر هممون مردم هستند، از مردم، با مردم و برای مردم.
ان شاء الله. سپاسگزارم،
خداحافظ شما،
سلامت و پیروز باشید ان شاء الله. صبح شما بخیر.
خداحافظ. تشیدی